من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که عمل به عمومات و حجیت اصالت العموم مشروط به فحص از مخصصه. البته مرحوم آخون فحص از مخصص رو تقسیم کرد به فحص از مخصص متصل و منفصل، و مرحوم آخون فرمود که فحص از مخصص متصل لازم نیست، اونی که لازم فحص از مخصص منفصل. حالا عدم لزوم فحص از مخصص متصل رو بعد صحبت میکنیم، فعلا بحث ما فحص از مخصص منفصله. عرض کردیم مرحوم آخون و مرحوم نائینی این بحث رو داشتن که فحص در اینجا با فحص در موارد اصول عملی متفاوت. فحص در موارد اصول عملی در حقیقت فحص از تمامیت مقتضی است، و فحص در بحث اصالت العموم فحص از وجود مانع. و ادله مرحوم آخوند و نائینی رو مطرح کردیم که چجوری اینجا فحص از مانع است و اونجا فحص از وجود مقتضی است. مرحوم آقای خویی معتقده که نه، فحص در اینجا و فحص در اونجا با هم دیگه متفاوت نیست. و آقای خویی می فهمن که تقریبا در هر دو جا فحص از وجود مقتضی است. استدلالی که آقای خویی برای فرمایش خودشون مطرح میکنن اینه که یا گوینده مثل گوینده ما یعنی مبلغ شریعت دعبش بر اینه که قرائن کلامش رو یا مخصصاتش رو به صورت منفصل ذکر میکنه، و یا دعبش این نیست که مخصصات و قرائن رو به صورت منفصل ذکر کنه. اگر دعب گوینده اینه که تمام مرادش رو در کلام واحد نمیگه، بخشش رو الان میگه بخشم بعدن میگه، این رو هم اعلان کرده، در اینجا آقای خویی میفهمن که عموم کلام او ظهور و حجیت نداره. اصلا همون اغلایی که میگن اصالت العموم میگن خب یک کسی که گفته من ادامه بحث رو خواهم گفت، قرائنمو میگم، مخصصاتمو میگم، این دیگه نمیتونین بگین که حالا عمومیتش حجته. و حل لکم بهیمت الانعام الا ما یتلا علیکم، یعنی ما هنوز بعد از اینا برای شما خواهیم گفت که چیه. شما اینجا نمیتونید بگید که پس اصالت العموم در اینجا اعتبار داره و حجیت داره. اینجا اگر فحص از مخصص میکنید بازم فحص از تمامیت مقتضی است. اینطوری نیست که اگر مخصصی اومد مانع حجیت اون عام باشه، بلکه ظهور اون عام کماکان ثابت نیست و تمام نیست، بلکه شما دارید تمامیت مقتضی رو به دنبالش میگردید، میبینید اون قرینه وجود داره یا اون مخصص وجود داره یا این چنین قرینه و مخصصی نیست. پس آقای خویی حرفشون اینه که اگر دعب متکلم این باشه که مخصصات خودش رو به صورت منفصل میگه، قرائن رو هم به صورت منفصل میگه، پس ظهور کلام اون در حقیقت معتبر نیست و حجت نیست. حجیت ظهورات اون منوط است و موقوف است به چی؟ به موقوف است که اون قرائن منفصل رو ما ببینیم وجود داره یا وجود نداره. اگر وجود داشت بعد کلام اون میشه حجت، اگر هم وجود نداشت کلام اون حجت نیست. دلیلتون چیه؟ دلیل اینه که عمده دلیل در اصالت العموم یا حجیت ظهورات بنا عقلاست، و ما حداقل احراز نکردیم که عقلا به این چنین عموماتی تمسک میکنن قبل از فحص از وجود قرائن. به خاطر این نمیتونیم حکم به حجیتشون بکنیم. اما در اونجایی که عمومات در معرض تخصیص به صورت منفصل نیستن، مثل اکثر عموماتی که موالی عرفیه دارن که اگر قیدی میخوان بزنن، تخصیصی میزنن، همونجا در کنار کلامشون به صورت متصل میارن. آقای خویی میفهمن که اونها عمل به اونها قبل از فحص جایز است، چون که مراد استعمالی اونها کشف میکنه از این که مراد جدی هم این گونه است. پس در اون عمومات اصلا فحص از مخصص رو لازم نمیدونن، در این عمومات هم قبل از فحص از مخصص اصلا ظهورات حجت نمیدونن، چون مختزیه برای حجیت وجود نداره. از این جهت تفاوتی بین ما نحن فیه و بحث اصول عملیه نیست، در هر دو جا ما به دنبال اتمام مقتضی هستیم و این تفصیل آخون و نائینی بیوجهه. این اشکال و اعتراضی است که آقای خویی به تفصیل نائینی و آخون مطرح میکنن. نه آبی از تخصیص سرز نکردیم، گفتیم دع به گوینده اگر اینه که تخصیص رو متصلن میاره که من موالی عرفی این گونن، اونجا نیازی به فحص از مخصصم نیست، چون مراد استعمالی او به لحاظ اقلایی منطبق با مراد جدیست. ولی اگر دع بشینه که قرائن و مخصصات رو به صورت منفصل میاره، در اینجا اقلا تمسک به این عموم نمی کنن تا فحص از قرینه کنن. آره ظهور استعمالی داره ولی ظهور جدی نداره، چون خودش میگه من قرائن رو به صورت منفصل دارم. ظهور استعمالی یعنی ها در اصول عملیه. حالا قبل از تنزیل به اصول عملی، این سوال از آقای خویی مطرح میشه که خب پس یعنی عمل به عمومات نمی کردن اصحاب ائمه تا ببینن امام بعدی چی میگه، امام بعدی چی میگه؟ یعنی این که شما می فهمید حجیت نداره و اقلا تمسک نمی کردن، زمان ناهازا رو نگاه کنیم که دیگه تبلیغ تمام شده، فقط ما باید فحص کنیم. ولی در زمان ائمه که زمان تبلیغ بوده، آیا اصلا به عمومات عمل نمی کردن تا ببینن قرائن بعدی چی میشه؟ یعنی حجیت نداشته این قضیه، این که قابل گفتن نیست. بله ما اگر به زمان ناهازا نگاه کنیم که همه چیزو گفتن منفصل گفتن، خب بله با فحص کردن میتونیم پیدا کنیم، ولی اگر قرار بشه اینو شما بگید پس اصحاب ائمه با کلمات ائمه چه میکردند با عموماتی که میرسیده؟ حالا عمومات قرآنی رو ممکنه بگیم که عمل نمیکردن، ولی با این عمومات چه میکردن؟ حالا اینجا آقای خویی به این سوال نپرداختن. شاید آقای خویی بفرمان که به هر حال یه حجیتی فی الجمله ولو ظاهری داشته، ولی این سوال از کلام آقای خویی مطرحه که اگر این چنین عامی به نظر اقلا حجیت نداره، پس اصحاب ائمه با توجه به این مسئله چه میکردن در عمل شخصی خودشون؟ این سوالی است که از آقای خویی وجود داره. جوابش چی میتونه باشه؟ آقای خورسند سوال دارید بفرمایید.
مغزم این هست که این نفس شما در مورد این عمومات وارد کردین، خب در مورد اصول عملی هم وارد نمیشه، چون در هر خیلی سوال هست دیگه، اصحاب ائمه در مورد اصول عمل و اصول عملی چی کار میکردن؟ یعنی منتظر وای میستادن چون که امام آخر بیاد بعد به اصول عملی عمل کنن؟ یعنی به عبارتی اصحاب
ائمه
اول اصلا
خود
عملی عمل
کردن؟ خب اونجا که رفع مالا یعلمون بوده دیگه، چرا عمل نکنن؟ قبه عقاب بلا بیان تا امام بعدی بیان نکرده، قبه عقاب بلا بیان معنا داره دیگه. در اصول عملی هم رفع مالا یعلمون معنا داره، هم قبه عقاب بلا بیان معنا داره، ولی در ارتباط با عام که
بیانی
میاره، مخصصی میاره یا نمیاره، در مورد این موضوع از کجا میخوام به این که رفع مالای علم، مالای علم، یعنی صادق؟ خب به هر حال تا امام نیومده که مالای علم دیگه، یعنی به هر حال تا امام نیومدن مثل این که احکامی که امام زمان میخوان برای ما بیان کنن تا تشریف نیارن و بیان نکنن که خب برای ما جز مالای علم دیگه. قبح عقاب بلا بیانم میگه تا بیان نشده خب قبیح عقاب کردم، خودشون نگفتن. میکنید این اعتراض به اصول عملی مطرح نمیشه ولی به حجیت آن مطرح میشه. اگر گوینده ای دعبش بر اتکای و قرائن منفصله، پس ما اصلا نمیتونیم به گفتش عمل کنیم چون مراد جدیشو نمیفهمیم. خب لا محال آقای خویی باید بفهمن عمل به احکام اونها عمل به یه حکم ظاهریه. یعنی ما درسته که مراد جدی رو از حکم واقعی نمیدونیم، اما وظیفمون به حسب ظاهر این بوده که با آن عمل کنیم تا اینکه مراد واقعی روشن بشه. خب این که آقای خویی باید ملتزم بشن تمام عمومات تقریبا عمل به او حکم ظاهری بوده بر اصحاب ائمه، نه حکم واقعی. این هم التزامش سخت و دشواره. حالا یه نظریه مرحوم آخوند در بحث دوران هم بین تخصیص و نسخ در آینده میگن شبیه به این نظر، اونجا بیشتر اینو صحبت میکنیم. به هر حال این که ما بگیم اگر متکلمی قرارش اتکای به قرائن منفصل است و تا قرینه منفصل نیاد خلاصه عقلا عمل نمی کنن، لازمش اینه که بگیم عمومات قرآن در عصر خودش بی اعتبار بوده، عمومات کلمات پیغمبر بی اعتبار بوده. بی اعتبار بوده یعنی حجیت نداشته، قابل تمسک نبوده، الا اینکه بعد از فحص از مخصص. و کما اینکه باید بگیم مردم خلاصه نماز تام الاجزاء و شرائط تا عصر صادقین علیهم السلام نمیخوندن، حتی تا عصر حضرت عسکری. حتی روایاتی که از ائمه بعد از حضرت صادق در تخصیص و تغییر برسه کم بوده، ولی باید بگیم اونا به حسب ظاهری نماز میخوندن و الا خیلی از اجزاء و شرائط نماز رو رعایت نمیکردن. اون نماز واقعی که خدا خواسته سالیان سال ملت اسلامی نمیخوندن، همینطور به تدریج بعدن. خود معصومین هم اگه میخوندن، اگر میخوندن که اصحاب ائمه میفهمیدن که نماز صحیح چجوریه دیگه، خیلی ندید جلو، همینجا اصحاب ائمه بسه دیگه. یک سوال اینه که مقیدات و مخصصانی که در لسان ائمه وارد شده، یعنی واقعا در زمان پیغمبر نبوده یا شفاف نبوده؟ یعنی پیغمبر هم همینطوری نماز میخوندن ولی بعضی از مردم نمیفهمیدن، متوجه نبودن که پیغمبر هم مثلا در رکعت سوم این کار میکنن، در رکوع این کار میکنن، در تشهد این کار. پیغمبر این در حقیقت امام داره بیان میکنه همون کاری که پیغمبر میکردن، ولی دقتی که امام در فهم داشته بقیه اصحاب نداشتن. از پیغمبر نماز درست میخوندن حضرت امیر. این یک نظریه که بنابر این نظریه در حقیقت تخصیصی وجود نداره، یعنی از اول حکم این بوده پیغمبر هم اینطوری عمل میکردن، اما صریح و رک و شفاف به مردم نگفتن، نه اینکه امام. نظر دوم اینه که نه، امام هم اینطوری نماز نمیخوندن، پیغمبر هم اینطوری نماز نمیخوندن، چون هنوز عصر تبلیغ نبوده، مثل واجباتی که به تدریج ابلاغ شده. پیغمبر از اول بعثتشون که حج نمیرفتن، حج نرفتن پیغمبر، و الا همون حجت الوداع دیگه. یعنی پیغمبر هم عمل نمی کردن، امام هم عمل نمی کردن. به خواستم این استبعاد رو از بین ببرم، اونطور که پیغمبر اجتناب می کردن یا نمی کردن مثلا. حالا دیگه من میترسم یه چیزی بگم. خب حج آمال استطاع باید برن مثلا، حالا موانعی بوده. بسیار خوب، بسیار خوب. حسام یه مثالی بزنم در ارتباط با حجاب. حالا زنان پیغمبر اگه رعایت نکنن که، خب زنان پیغمبر مشکلی داره رعایت نکنن؟ یا آقای بزرگواری از اساتید خدا رحمتشون کنه یه حدیث رو میخوندن، بعد در توضیح اون حدیث میگفتن این حدیث مال قبل از آیه حجاب بود.
مال زمان پیغمبر نیست، مال جامعه اسلامی او که مشکل نداره.
که چی؟
این روایتی
که ایشون میخوندن این بود که یه دفعه کسی وارد خونه پیغمبر شد و عایشه هم کنار پیغمبر بود، بعد یه صحبتی کرد با پیغمبر، ایشون گفتن که این روایت مال قبل از زمان حجاب بوده. خب سوال روایت این بود که وقتی یه نامحرم میاد که چرا پیغمبر به عایشه نمیان برو تو مثلا مستور بشو، کنار خودشون نشسته و یه آقایی هم وارد میشه. حالا یکی شاید به ذهنش برسه خب اون بدون اجازه اومده، چون اون زمان مردم خیلی بلد نبودن اجازه بگیرن، یه دفعه در خونه رو باز میکردن میمدن تو، قفل که نداشته. حالا یعنی میخوام بگم که خیلی مشخص نیست، اجازه بدید من از این بحث بیام بیرون اصلا این بحث. ولی به هر حال این یه سوال هستن، حالا چون ما تو عام خاصم هستیم، این سوال هست که اصلا مخصص منفصل چه جایگاهی داره. جایگاه مخصص منفصل اینه که واقعا امام و پیغمبر حداقل اونایی که معصومن، یعنی نماز واقعی میخوندن، روزه واقعی میگرفتن، وضوء واقعی میگرفتن، اما حالا خصوصیاتشو بیان نکردن. مثلا پیغمبر فرض کنید از خون اجتناب میکردن چون نجسه، ولی بعد از سالها گفتن این خون به مردم نجسه، اما خودشون در زندگی مبتلای به اون نبودن، تو نمازشون، تو وضوشون، تو غسلشون، تو حجشون، تو همه اینها این مطالب رو رعایت میکردن و به مردم میگفتن. خب مثلا زراره از امام صادق یه حدیثی هست که میگه من 20 ساله دارم میام پیش شما، هنوز مسائل حج رو به من میگید. بعد حضرت میفرمان که مثلا حجی که از کی حج میکردن تو میخوای به 20 سال مسائلش تمام بشه، و تمیز زیلش هم قابل فهم نیست که حالا از زمان مثلا حضرت آدم حج میکردن، معناشیه که مثلا 50 سال هم باید مسئله ما بگیم. حالا زیلش قابل فهم نیست که حضرت مثلا به زراره گفتن که خب یه عملی که از اون زمان بوده تو میخواستی به 20 سال. حالا مثل مسائل حج ممکنه یک کسی شک در طواف نکنه، یک کسی شک در سعی نکنه، یعنی اینکه پیغمبر و امام یه حج صحیح انجام دادن، اما مسائلش هم خیلی زیاده. مسائل یعنی چی؟ یعنی عوارض و اتفاقات و صورتهایی که ممکنه برای کسی پیش بیاد. خب برای پیغمبر پیش نیومده، برای امام پیش نیومده، مثلا محصور باید چی کار کنه، اون باید چی کار کنه، هر کسی. درسته در بعضی از موارد مثلا خیلی از مسائل نماز رو که امام صادق اینا فرمودن شکیات بود، خب از تعلیم که تو نمازشون شک نمی کردن که ما بگیم اونا نماز رو بر طبق این آیین نامه نخوندن. نه ما فعلا امام معصوم رو داریم عرض میکنیم، یعنی پیغمبر و امام اونها که یه عمل واقعی انجام میدادن یا اونها هم عمل ظاهری انجام میدادن. ولی یک نظری اینه که نه، ممکنه پیغمبر و امام هم عمل ظاهری انجام میدادن. البته قائل نمیشناسن برای این، در خصوص پیغمبر و امام صحبت نمیکنن آقایان، ولی میگن که نه اصحاب ائمه عمل ظاهری انجام میدادن. بعدی نداره که اصحاب ائمه نماز ظاهری میخوندن، یعنی دقیقا اون شرایط واقعی نماز وجود نداشته، به تدریج بیان شده هستن و حکمتی بوده در این، مصلحتی بوده، و اون نمازی که میخوندن اون نمازی نیست که واقعا دیگه تشریع شده.
اگر هم برفض اهمیه قبلی برفض دامه حکم واقعی عمل میکنن، باز اینجا ما نمیگم تخصیص نیست، چون اصلا اونا رو میتونیم اونا رو شعار حساب بکنن دیگه، اونا جدا از حق حساب بکنن دیگه، چون خودشون که دارن تشریع میکنن و تبیین میکنن، اونا رو که باز نمیتونیم بگیم آقا خودشون هم باز حکم ظاهری عمل کنن، یعنی هم عمل بکنن ولیش کن نگن. حالا یک جوری حتی ولو شده مثلا در جلوی یک جمعی که در نماز میخونن یک نماز مثلا همینجوری ظاهری بخونن، بعد بر نماز واقعیشون هم بعدن بخونن، یعنی ممکن هم چیزی منافات نداره که طرف مردم نفهمن حکم واقعی رو، مصلحت نیست بفهمن، قرار رو بعدن بفهمن، حالا بعد ما بعد بیاد حکم واقعی رو بیانی بفهمن.
حالا اون که نماز تقیه‌ای بوده، امام صادق هم نماز میخوندن پشت سر اونا، ائمه خب در اصل تقیه بودن، فرمان شما اینه که ممکنه امام و پیغمبر هم حکم واقعی انجام میدادن هم ظاهری. آره
اونجایی که مثلا دیگه
اونجایی که فهمیده میشه، چون سوال اینه که خب اگر امام هم حکم واقعی انجام میدادن که مردم میفهمیدن مثلا جهر قرائت در نماز صبح مثلا و مغرب عشا، خب امام جهر در قرائت میکردن مردم میفهمیدن که این قرائت مجهور لازم داره، پس امام نکردن که بعد اومدن مثلا پیغمبر همچین نمازی نخوندن که بعد ائمه اومدن گفتن که باید جهر در قرائت داشته باشید. مثال میزنم اینا رو. شما میگید که ممکنه که دو تا عمل انجام میدادن، یه عمل در مرعا و منظر مردم، یه عمل هم در خانه. ولی خب در خانه هم کسی بوده دیگه، همسرشون بودن، فرزندشون بودن. یادتونه که داشتیم پیغمبر نافله های عصر رو تو خونه میخوندن، تو مسجد نمیخوندن. اینو کی میگه؟ خب همسر پیغمبر میگه دیگه. یعنی به هر حال امام اینطور نبوده که یک مخفیگاهی داشته باشه اونجا، فرزندشون بودن، همسرشون بودن، عمل امام رو میدیدن، گاه وقتا سوال میکردن. الا اینکه خب در یه ادواری بعضی از ائمه مثلا همسرانشون تو خط نبودن، تو وادی نبودن، گاه وقتا میبینیم مثلا حواسش نیست، حالا امام داره چیکار میکنه دیگه، امام داره نماز میخونه مثلا، حالا بپرس بعد چی دارید میخونید، دارید اعاده میکنید، دارید اینطوری میخونید. به هر حال یه سوالی هست که یک کمیش هم بحث کلامی داره که ما میتونیم بپذیریم که امام و پیغمبر عمل ظاهری انجام میدادن یا نه. البته بخشی از احکام خب احکامی است که برای امام پیغمبر پیش نمیمده، مثل شکیات، مثل سهویاتی که هست پیش نمیمده که بدون. بخشیش هم شاید عمل میکردن مردم متوجه نبودن. مردم انقدر به اندازه ما سطح اطلاع، خب ما وقتی که یه سوالاتی رو بهش مواجهیم حساسیم، یعنی مواجه نیستیم حساس نیستیم. مثلا اگر جهر به قرائت هم میکردن حواسشون نبوده که مثلا جهر به قرائت واجبه، اصلا مسئله شو نداشتن. حالا یه دفعه امام دوست داره بلند بخونه، یه دفعه کوتاه بخونه، این که منتقل بشن این به جهت وجوب جهر به قرائته، خب در ذهنشون اصلا این سوال مطرح نبوده. نسبت به خیلی از مسائلی که مردم مواجه می شدن چون سوال براشون نبوده توجه نداشتن، این وجه شرعی داشته. مثلا خب فکر میکردن بلند خوندن کوتاه. حالا جهر که در قرآن هم اومده ولا تجهر به صلاتی که ولا تخافت با، یعنی میخوام بگم یه مسئله است که از همون زمان ها مطرح بوده، ولی به عنوان مثال میگم یه موضوعاتی اصلا ممکنه بهش توجه نداشته باشن. ولی خب این سوال در ارتباط با این مسئله مطرحه و کلام های خویی به هر حال این سوال رو ایجاد میکنه. حالا ما در ارتباط با دوران هم بین تخصیص و نسخ، اونجا مرحوم آخوند یه نظریه رو مطرح میکنه، ذیل نظریه آخوند بعضی دیگه مسئله دیگه رو مطرح میکنن. اونجا بحث تأخیر بیان از وقت حاجت رو آخوند مطرح میکنه که آیا این تأخیر بیان از وقت حاجت هست یا نیست و تأخیر بیان قبیح یا قبیح نیست، اینا متکفل حکم واقعی هن، متکفل حکم ظاهری هن. ذیل اون بیان آخون دیگه مسائلی رو آقایون مطرح میکنن، همونجا با اجازهتون به تفصیل بیشتری بهش میپردازیم. تغییر حکم ظاهری، البته آقایون میگن واقعی ثانوی، آره دیگه، بعضی میگن واقعی ثانویه، میگن ظاهری نیست، واقعی ثانوی است. واقعی اولی داریم، واقعی ثانوی داریم. یعنی حکم ظاهری، نکنید تحاشی آن از حکم ظاهری اینه که حکم ظاهری اون حکمی است که در فرض جهل به واقع جهل شده و تغییری که در فرض جهل به واقع نیست، به خاطر این حکم ظاهری نیست. از این جهت مثلا عمل امام و پیغمبر هیچ وقت نمیتونه حکم ظاهری باشه چون فرض جهل به واقع ندارن. حتما باید اگر هم عملی غیر انجام میدن به عنوان ثانوی باشه، یعنی واقعی ثانوی باشه، و الا کسی که داره تقییتا یه جور دیگه نماز میخونه جهل به حکم واقعی نداره، ولی به خاطر عنوان دومی که براش پیش اومده این کارو میکنه. به هر حال به لحاظ اصطلاحی حکم ظاهری اون حکمی است که در فرض جهل به واقع تشریع شده، یعنی اون زمانی که شما واقعا نمیدونید باید اینطوری بخونید، ولی اون حکمی که در فرض علم به واقع است به خاطر عنوان دوم مثل اضطرار و ضرورت و اینها به وجود میاد دیگه این حکم ظاهری نیست، این حکم واقعی ثانوی است. به خاطر این تغییر رو به لحاظ اصطلاحی میگن حکم واقعی ثانوی. اگر بله دیگه، اگر تغییرتن میکردن، اگر واقع رو میدونستن و تغییرتن میکردن میشه واقعی ثانوی. ولی فرض اینه که نمیدونستن. یعنی وقتی زراره میگه من 20 سال مسئله حج از شما میپرسم، تا زمان امام صادق کسی شک در طواف نمیکرده، شک در سعی نمیکرده، هزار یه اتفاق براش نمیافتاده، میافتاده دیگه. یعنی ممکنه برای امام و پیغمبر همچی شک و سهم ایجاد نمیشه، ولی برای بقیه که میشه. خب اونا چه کار میکردن دیگه؟ تا اون زمان چه میکردن؟ حج هم که بوده، جمعیت هم که حج میرفتن. این که
اول ظاهری اصحاب رو استواء کردن،
حالا استبعاد ظاهری یعنی بگیم که مثلا امت اسلامی سالیان سال بر اساس ظواهر کار میکرده، آره. خب ما در عقاید هم همین میگیم، مثلا شما شهداء بدر رو میگید مقامشون اینقدر بالاست. خب شهداء بدر بعضی از واجباتی که خیلی هم مهمه انجام ندادن، مثلا حج نکردن. اونا شهدای بدر میگیم اینقدر مقام، خیلی چیزایی که ما بهش معتقدیم و ملتزمیم و خیلی هم مهمش میدونیم، اونا اصلا ازش خبر نداشتن، بهش اعتقاد نداشتن. مثلا فرض کنید شهدای بدر مثلا دوازده امام قبول داشتن، یعنی اصلا مطرح شده بوده پیمان عهد. حالا حضرت امیر که از ابتدای تبلیغ پیغمبر، ولی حالا یعنی میخوام بگم که به هر حال تکلیفشون همین بوده و در اعلی مراتب هم هستن، نشستن دیگه. یعنی اینها به لحاظ همین تکلیفی که در هر دوره وجود داشته به این مقامات رسیدن، ولی وقت تکلیفی نبوده هیچ. نه، حکم ظاهری به هر حال، مثلا نماز با این شرایط حکم واقعیه. شما این نماز رو بدون این شرط بخونی که میشه ظاهری.
واقعی که یکی بیشتر نیست.
آره دیگه، حکم واقعی نماز تام الاجزاء و شرایطه. شما هر چی بدون اون بخونی حکم ظاهری. مثل شما نمازی که با استصحاب طهارت میخونی، با براءت از فلان شرط و جز میخونید. یعنی مثلا امت اسلامی چند مدل تکلیف داشتن؟ چند مدل تکلیف واقعی داشتن؟ یعنی نه، واقعی که شما میگید مثل که واقعی لغوی دارید میگید، واقعی دارید میگید یعنی در برابر مجازی مثلا. ها؟ منظور از واقعی چیه؟ یعنی خدا برای بعضی ها گفته مثلا نماز بی وضو واجبه، برای بعضی ها گفته نماز با وضو واجبه، بعضی گفته نماز پنج جزئی واجبه، برای بعضی گفته نماز ده جزئی واجبه، اینطوری؟ یعنی چند مدل حکم داشته؟ خب این با ادله اشتراک نمی‌سازه. ادله اشتراک ازش این چنین استفاده میشه که این شریعت برای همه به صورت یکسان جعل و تشریع شده، اما مسئولیت ما در برابر اون تکالیفی که به ما نرسیده متفاوته. خب من پس نباید وارد این بحث میشدم، یا باید وارد میشدم دیگه؟ گفتیم در ذیل کلام های خویی. آره خب یعنی کلن این سوال وجود داره، اصلا ما تو تخصیص منفصل این سوال وجود داره. مثلا فرض میکنیم که یکی از شؤونات پیغمبر تفسیر قرآنه، یکی از شؤونات ائمه تفسیر قرآنه. یعنی به هر حال قرآن یه متن نیست که اینکه خدا چی میخواد بگه رو ما باید موکول به این کنیم که حالا ببینیم بعدن چی میان میگن و چی گفتن به ما. و چه بسا فهم اونها با اونایی که بعدن میان اصلا مختلف باشه، مثلا یه چیز دیگه ای بفهمن. مثلا فرض کنید وَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ. خب ذهن بدوی ما وقتی منتقل میشه روز قیامت میفهمیم، اما این میگه امام میفهمن این مال لحظه مرگه، چون خدا میفهمد از اون روزی بترسید که خلاصه شفاعتی پذیرفته نیست و اینها. خب ما ازش چی میفهمیم؟ ما میگه روز قیامت اینطوری. امام میگه نه، این یومی که خدا در اینجا میگه یعنی اون روزی که عجلتون سر بیاد، اونجا دیگه وساطت قبول نیست، لا یقبل منها شفاعه. حالا اینهایی که در غیر مسائل احکامه، در مسائل احکام هم ممکنه همین طور باشه، یعنی ما یه چیزی میفهمیم، مردم یه چیزی میفهمیدن از قرآن، بعدا معلوم شد اصلا اشتباه میفهمیدن، اینا اصلا ناظر به این قصه نبوده. بعد دیگه اون اشکال اقراء به جهل و بعد ازلال امت و این که مردم به اشتباه بفهمن و منحرف بشن و به یک چیز باطلی معتقد بشن و اینها دیگه اون مباحث کلامیه. خب این چجوری میشه خداوند متعال مثلا یه چیزی رو گفته، یه چیز دیگه ای رو اراده کرده، بعد موکول کرده بیان اینو مثلا صد تو چند سال دیگه یک آقای بیاد بگه منظور خدا این بوده. خب این شد دیگه کلام، اصول از اصول رفتیم بیرون، اما برگردیم به اصول. جاری میکردن.
خب چون که در اصول عملی هم که ست قروف هم مالای علم، ست مالای علم هم مشروطه نیست که شما فحص کنین.
فحص در فرضیست که چیزی باشه، وقتی بیانی نیست فحص نداره. وقتی قرار امام صادقی قرار بیان و بگن، مثلا در زمان حضرت علی فحص از چی بکنن؟ فحص مال جاییست که قرینه وجود داشته باشه، وقتی بیانی وجود نداره که قبه قابلا بیانه.
احتمالاً باشه در جایی که الان باشه احتمال، ولی در
جایی
که امام صادق
بعداً
میخواد شاید بیاد بگه یا نگه، در اونجا دیگه عمل به عمومات
قراره که کاشف از مراد جدی گوینده باشه. و وقتی این گوینده داره اعتماد بر مخصص منفصل میکنه، چجوری میتونیم بگیم مراد جدیش با مراد استعمالی شکیه؟ خودش میگه من هنوز منظورم و بعداً میگم الا ما یطلع علیکمه، بعد چجوری میتونیم بگیم مراد جدیش همینه؟ خدا آقای کوهی گفتن اغلا در اینجا دیگه نمیگن مراد استعمالی با مراد جدی منطبقه، چون گوینده قرارش اینه که قرینه هاش رو منفصلا بگه، پس ما نمیدونیم مرادش چیه.
مالای علمون هم یعنی شاره گفته مالای علمون یعنی اون چیزی که شما از شریعت بگردین و هنوز هم جهل داشته باشین، اینو بهش پیدا نکنین، وقت شو همه شریعت تموم نشده و قرار بعدا هم امام صادق بیاد بعضی از احکام شریعت رو بگه، شما چجوری میتونید بگید که الان مالای علم برای ما صادقه؟
خب نمیدونیم دیگه، امام صادق حرفایی که میخوان بزنن ما الان میدونیم یا نمیدونیم؟
خب نمیدونیم، بعد ولی وایسیم ببینیم میگن چیزی در مورد این مثلا گوشت فلان این حرامه یا نه.
خب الان که مالای علمه دیگه، الان که مالای علمه رفع، الان که بیانی نیست، حالا که نیست که قبه قابل بیانه، خدا میتونه منو مؤاخذه کنه که چرا حرفهایی که امام زمان میان میگن تو عمل نکردی؟ خب من که نیستم موقع امام زمان، الان که ما هستیم که بلا بیانه دیگه، قبه قابل بیان اصلا اصول عملیه که مراد جدی نیست. تو امات که اشکال ما میشه دیگه، تو امات همینه، سیر اغلایی میخواست از مراد استعمالی به مراد جدی برسه، خب وقتی میگه اون قرائنش رو بعدن میگه که مراد جدی نمیرسه،
پس میاد تنقاده ما باید بگیم ما بهشون نرسیدیم، پس ما به مراد جدی خدا تو اصل غیبت نمیرسیم.
خب من نمیرسیم به عمومات دیگیم، ما هم همینه میگیم،
یعنی قبول میکنیم
هندیه، ولی قبه قبلا بیان رو جاری میکنیم. ما بحثمون اصول عملی، اشکال های خورسن اصول عملیه است. اصول عملیه رو جاری میکنیم. مشکل اینه که ما اصلا مردم تا زمان حضور امام زمان همه در حکم ظاهری هن که دین واقعی رو عمل میکنه. زمان امام زمان هم که آخر دنیاست دیگه، بعدش حالا یه رجعتی و تمام دیگه. یعنی اصلا این دین واقعی که خدا تشریع کرده که تا آخر دنیا که هنوز تبلیغ نشده، اون موقع هم که تبلیغ بشه که دیگه تمام قصه دیگه، باید بریم به بهشت یا جهنم. بریم به بهشت یا جهنم دیگه، تمام قصه. خب حالا رسیدیم به اصل بحث. این که تقریبا یه چیز حاشیه‌ای بود، ولی بحث تخصیص منفصل بحث مهمیه، به هر حال فکر بشه که چیه. خب اما ادله بحث چیه؟ وجوب فحص. به چه دلیل ما باید فحص از مخصص بکنیم؟ برای فحص از مخصص ادله‌ای رو ذکر کردن. نگاه شما معنا داره. بسیار خوب، مثل که وقت تموم شد. اللهم صل على محمد و آل محمد.